أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که علم چه حضوری باشه، چه حصولی، میتونه مجرد باشه، میتونه مادی، برای اینکه عالم میتونه مجرد باشه و میتونه مادی باشه و در همه موارد هم علم عین عالمه. پس اگه عالم میتونه مجرد باشه، میتونه مادی، علم هم میتونه مجرد باشه. برای این مسئله گفتیم مرحوم آخوند دلیل آوردن، پیروان آخوند دلیل عقلی آوردن که ما این ادله عقلی به نظرمون تمام نبود، اومدیم سراغ ادله نقلی. دو طایفه از ادله نقلی رو تا حالا بحث کردیم. طایفه اول آیات و روایاتی بود که دلالت میکرد برای اینکه اشیا تسبیح میکنند خدا رو. طایفه دوم طایفه بود که دلالت میکرد برای اینکه اشیا سجده میکنند برای خدا. یه نکته که خوبه توجه بشه اینه که این تتمه است در حقیقت برای گذشته، تتمتون. ما دل على تسبیح الاشیا کان فیها ما یعم جمیع الاشیا. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، یا و ام من شیء الا یسبح بحمده. ولو اینکه موارد خاصم داشت که مثلا سنگ ریزه در دست مبارک رسول اکرم تسبیح میکرد، یا قضا وقتی حضرت قضا میل میفرمودن تسبیح میکرد، اما این عمومات هم داشت، عموماتی که هیچ چی رو فروگذار نمی کرد. پس ما دل علی تسبیح الاشیا کان فیها ما یعم جمیع الاشیا، مثل و ان من شیء الا یسبح بحمده. یا در دعای جوشن کبیر هست و یا من کل شیء یسبح بحمده. اون آیه، این روایت، یعنی هم توی کتاب هست هم تو سنت، این عمومات هست. اما و اما ما دل علی سجود الاشیاء فلم یکن فیها ذالک. اونجا داشتیم که علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و کثیر من الناس. خیلی از موجودات بی جان رو به نظر ما، اون که فکر میکنیم بی جانه، اونا رو ذکر کرده بود. جبال بود، شمس بود، قمر بود، شجر بود، اما همه نبود. همه یعنی مثل اون و ام من شیء الا یسبح بحمده تو آیات قرآن نداریم که هیچی نیست که سجده، مگر اینکه سجده میکنه. همه چیز سجده میکنه نداریم. مثاله، بله، حالا همین رو میخوام عرض کنم. ما دل علی سجود فلم یکن فیها ذالک، در روایاتش هم همینطور بود. در روایاتش هم داشت مثلا درخت برای رسول اکرم سجده کرد و چیزهای مختلفی که حالا من الان یادم نیست روایاتشو هفته پیش بله سایه عیشات هست و بالاخره این عمومه نیست ولیکن قد یستظهر من جمیع ما دل علی سجود الاشیاء المختلفه که چیزای مختلفی در آیات هست در روایات هست که دلالت که میفرمایند اینا سجده میکنن این که این چیزای مختلف هست قد یستظهر و ما همچین قاطع این حرفو نمیتونیم بزنیم یعنی من که نمیتونم که بگیم آقا اینا همه از باب ذکر مثاله و اگر کسی به همه اینها نظر جمعی بکنه یعنی در یک نظر همه رو مورد توجه قرار بده از اینها استظهار میکنه که همه موجودات ساجدن جای قد هست جای این که قد یستظهر یعنی اگه کسی بگه خیلی بیراه نی قد یستظهر من جمیع ما دل علی سجود الاشیاء المختلفه ان جمیع الاشیاء ساجدتون له تعالی و الاشیاء الخاصه انما ذکرت من باب المثال بلای آبدی جای این هست این تتمه برای بحث گذشته و اما طائفت و سالسه یا القسم و سالسه نمیدونم اون قبلی ها رو چی تعبیری کردید میایم سراغ القسم و سالس من الادلت دالت علا ان کل موجود عالم ما ورد من ان کل شیء قانت له کل شیء مسبح له کل شیء ساجد له که البته تو این دومی گفتیم کل شیء یه خورده جای تأمل داره ولی این سومی داریم کل شیء همه چیز قانتم مثل قوله تعالی بقره گفته بودم؟ بله بله بقره آیه 116 هست و قال اتخذ الله ولدا گفتن خدا فرزند برای خودش اتخاذ کرده بل هرگز اینطور نیست فرزند یک شخص در از سنخ خود اوست در حالی که همه اشیا مملوک خدا بل لهو ما فی السماوات والارض خب لهو ما فی السماوات کلون لهو قانتو هر چی هست قانت برای خدا خب این ما دیگه جا نمیذاره برای چیزی همه رو شامل میشه مفید عمومه ما فی السماوات این میشه مثل همون دسته اول مثل آیات تسبیح مثل روایات تسبیح حالا قنوت یعنی چه؟ میریم سراغ کتاب‌های اصلی لغت کتاب العین در کتاب العین داره و فی کتاب العین اونجا فرموده که قنوت لله ای عطا او، پس میشه القنوت الطاعه، قانتن یعنی مطیع خدا. در مقایسم و فی المقاییس اونجا هم داره که القنوت الطاعة والخير في الدين، کسی که در دینش خوب باشه، خوب بودن در دین، یه کسی دین داره ولی عملا دین نداره، این قانت نیست. یه کسی مسلمانه و تو اسلامش خوب مسلمانیه، یعنی اون حدود الهی رو که فرموده و من یتعد حدود الله فاولائک هم الفاسقون، اینو مراعات میکنه، از حدود الهی تجاوز نمیکنه. در تاج العروس هم باز همینطوره که واقعا یکی این هم از کتابهای بسیار خوبه، و فی تاج العروس از کتابهای معنی لغته، اونجا هم داره که القنوت مثله و فی تاج العروس مثل ما فی العین، یعنی اونجا هم داره القنوت الطاع و داره هذا هو الاصل. اصل در معنای قنوت همین طاعت. بعد اون وقت وارد میشه، گفته و منه قوله تعالی و القانتین و القانتات و قال از ضحاک کل قنوت فی القرآن فانما یعنا به الطاعه، گفته هر جا در قرآن قنوته همین معنا منظور، ولی خب معانی قنوت رو ذکر کرده از افراد مختلف. قنوت به معنای سکوت، بعضی گفتن ما وقتی تو نماز وایساده بودیم، زید ابن ارقم نقل میکنه، پیغمبر اکرم داشتن برای خودشون قرائت رو میخوندن، حمد و سوره میخوندن، ما با هم حرف میزدیم، کنا نتکلم و فی الصلاه یکلم الرجل صاحبه و هو علی جنبه، بغلش وایساده بود با هم پچ میکردن، حالا حضرت هم دارن. حتی نزلت و قومو لله قانتین، تا این نازل شد قومو لله قانتین فامرنا بالسکوت، وقتی این آیه نازل شد حضرت فرمودن، این آیه میفرمند سکوت کنی، موقعی که پیغمبر اکرم داره حمد میخونه سوره میخونه شما با هم حرف نزنی، و نهینا عن الکلام، از حرف زدن دیگه از اون وقت نهی شدیم، فامسکنا. از اینجا بعضی استفاده کردن که اصلا خود قنوت به معنای سکوته، ولی از این استفاده نمیشه. قومو لله قانتین معناش اینه که وقتی وای میستید برای نماز خضوع داشته باشی، تا مطیعانه وایستید برای نماز. خب مطیع بودن به اینه که حواس جمع باشه به نماز، حواس جمع باشه، این میتونه همون معنای طاعت رو، البته حالا بعدا ما خواهیم گفت که صرف طاعت نیست، طاعت با خضوع، طاعت خالص نیست. بله بله بله، ما میخواهیم بگیم که به این الفاظ، به این طایفه که میگیم، یعنی حالا خود این قنوت، بله خیلی از اینها برمیگه به طاعت، به خضوع و ماهیتاً یکیه. بعضی گفتن که قنوت دعاه، در همین تاج العروس از زجاج نقل میکنه که المشهور فی اللغه ان القنوت الدعا، که اتفاقا در روایات ما در مورد قنوت نماز حدود 300 تا روایت همش معنای همینه. این که داره بعد از قرائت در رکعت دوم قنوت بکنه، یق نوت، من دیگه فرصت نکردم مراجعه کنم، این یق نوت همون دعاست، اما این که حالا در موقع دعا دستش هم انسان بلند کنه بالا، اون به نظر مستحبیست در مستحب، باید اینطوری باشه، یعنی یک مستحب همون دعا بعد از قرائته، یک مستحب هم اینه که موقع دعا دستهاشو بلند کنه. بله؟ حالا این که حالا معناش اینه، اینا لغویین دارن میگن، حالا میایم که بله، ما به نظرم میاد که دعا معنای دومه، چون اون آقایون گفتن فقط یه معنا داره، ما به نظرم میاد دو تا معنا داره، یکیش چیز طاعت که به نظر میاد در مثل این کلن له قانتون که الان این آیه مبارکه بود، این به همین معناست، ولی فقط یه معنا نداره، یه معنای دیگه هم داره که اون دعاست، و اون روایاتی که در مورد قنوت نماز هست اونا همه به معنای دعاست. در این التحقیق فی، بله، راغب عبارتش اینه، القنوت لزوم الطاعت و فی المفردات، داره که القنوت لزوم الطاعت مع الخضوع، یعنی فرموده تنها طاعت نه، ملازم طاعت بودن، یعنی همیشه، یه وقتی آدم ما رمضون مطیع خداست، یه وقتی میگیم کلن لهو قانتون، کلن لهو قانتون یعنی همه همیشه مطیع خدا هستن، همه همیشه، این لزوم، اونم با خضوع. پس این معنایی که مفردات داره میگه از طاعت یه مقدار خاص‌تر شد، شد لزوم و طاعت، این یه جهت، از یه جهت دیگه هم باز خاص شد که حتما باید همراه خضوع باشه. نه، میگه اصلا خود قنوت لزوم و طاعت، لزوم یعنی چه؟ یعنی طاعت لازمه اوست، همیشه با او هست، ملازمه با طاعت، از خود معنای کلمه، میگه قنوت به معنای طاعت نیست، خود قنوت داره معنا میکنه، نه کل الله و قانتون رو، میگه قنوت معناش لزوم و طاعت. در التحقیق فی کلمات القرآن گفته خضوع با طاعت، به نظرم اومده عکس کرده این مسئله رو، فرموده که و تحقیق و ان الاصل الواحد فی الماده هو خضوع مع طاعه، از اون طرف خضوع همراه با طاعت، و قلنا فی الخضوع هو تواضع مع تسلیم. ایشون میگه که در التحقیق را القنوت خضوع مع طاعه، و خود طاعت چیه؟ و طاعه، طاعت رو گفته، ببخشید، خضوع، این خضوع یعنی چه؟ گفته ول خضوع هو ول خضوع هو تواضع مع تسلیم، تواضع با تسلیم، یعنی کسی که متواضع و سر به فرمان، این تسلیم در مقابل طرفش هست، در مقابل کسی است که البته در کتاب چیز داره و والخضوع هو مواضع اون مع تسلیم، اون غلطه، هو تواضع اون مع تسلیم. آقای مصطفی، همه آقای مصطفی. خب و یظهر من روایاتنا ان القنوت هو الدعاء بعد القراءة في الصلاة قائمة. این همونه که عرض کردیم در فقه القرآن فرموده قوم لله قانتین ای دائین، بعد گفته والقنوت هو الدعاء في الصلاة فی حال القیام. مثلا قنوت رو معنا کرده، دعایی که بعد از قرائت هست در نماز انجام میشه، اونم در حال قیام، اونو بهش میگن قنوت. یا در قوم لله قانتین گفته المفهوم من لفظ القنوت فی الشرع هو الدعاء. در تنزیه الانبیا داره که تظاهرت الروایه، یعنی روایت پشت سر هم اومده، به انه صلی الله علیه و آله کان یقنط فی صلات صبح، حضرت در نماز صبح قنوت انجام میدادن. و یلعن قوما من اعدائه به اسمائهم، و تو همون قنوت یه عده از دشمنانشون رو لعن می‌فرمودن به نام. خب حالا میایم سراغ تفسیر قوم لله، یعنی ببخشید کل له قانتون. وقد اختلف المفسرون فی تفسیر قوله تعالی کلن له قانت علا اقواله. قول اول همین اطاعت، گفتن که قول اول اینه که المرادو من قنوت الاشیاء اطاعتها له تعالی. همه قانتن در تفسیر عیاشی این رو از امام باقر هم نقل کرده، گفته قوم لله قانتین ای مطیعین راغبین اطاعتها له. پس در تفسیر عیاشی میشه صفحه جلد 1 صفحه 128 اون چاپ قدیم، این چاپ 3 جلدی جدید میشه صفحه 245. البته در ذیل این کلن له قانتون نیست، در ذیل یک آیه دیگری هست قومو لله قانتین، در اونجا از امام باقر هست ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله قومو لله قانتین قال مطیعین راغبین، یعنی اطاعت هم که میکنید همونی که از تحقیق گفت با رغبت با جان و دل، قانتن یعنی با جان و دل مطیعن. خب این در تفسیر عیاشی. باز دوباره در صفحه بعدش و صفحه 246ش هم که البته در این چاپ جدید 246 میشه، در اون چاپ قدیمی همون 128 یه روایت دیگه است، در ذیل حافظ و علی الصلوات و الصلاه الوسطا و قوم لله قانتین تفسیر فرموده امام صادق علیه السلام، فرموده الصلاه رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین. ما روایات زیادی داریم که در اونها آیات تفسیر شدن به باطن. هیچ شکی نیست که ظاهر آیه حافظوا علی الصلوات همین نماز، حافظوا علی الصلوات یعنی به نمازاتون محافظت کنید. همون سفارشی که مرحوم قاضی به علامه طباطبایی کرد، نماز اول وقت با جماعت میشه حافظوا علی الصلوات، این ظاهر آیه است. اما در روایات زیادی ما داریم که قرآن یه ظاهری داره و باطنی داره، باطنش هم باطنی داره و اون باطن هم باطنی داره. حالا داره الی سبعة ابطن یا الی سبعین بعد، هر کدوم باشه نشون میده که یه چیزایی هم هست تو قرآن و روایات دیگه هست که اون ظاهرش مال هم است، مال عمومه، اما باطنش مال ائمه است، مال خواصه، مال اونایی است که قرآن بر اونها نازل شده و اونها مفسر قرآنن که در قرآن آمده و انزلنا الیک الذکر چی؟ لتبین للناس، تا تو بیان بکنی. تو مبین قرآنی، مبین ظاهر، ظاهر مال همه است، همه میفهمن. او مبین قرآنه یعنی همون که در آیات هست که و انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، همه چی تو قرآنه، همه چیز. بعضی گفتن یعنی همه معلوم، اون چه که مربوط هست به رشد انسانها، هرگز این نیست. تبیانا لکل شیء عامه یعنی همه چیز، همه معلومات تو قرآنه، اما همه معلومات تو ظاهر قرآن. و انزلنا علیکه یعنی به توی پیغمبر ما قرآن رو فرستادیم، که این قرآنی که به تو فرستادیم البته تبیانا لکل شیء، ولی مبینش کی باید باشه؟ خودت. و حالا اینجا اومده تفسیر فرموده امام صادق علیه السلام، فرموده صلوات عبارت است از رسول اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه، امام حسن، امام حسین، و صلات وسطا امیر المؤمنین علیه السلامه. بعد وقوموا لله قانتین رو فرموده طائعین للائمه، شما مطیع خدا باشید. اطاعت خدا به اینه که مطیع فرستاده های خدا باشید، خلفاء خدا باشید، اون که خدا گذاشته اینجا از او اطاعت کنید. خب پس این در تفسیر عیاشی اومده. در مجمع البیان بله، نه حالا باطن بعضی آیات، البته اونم به یه معنا صحیحه اون فرمایش شما، تا اونم حالا فعلا وقتش ما نداریم. فرموده که الاصل فی القنوت الدوام، صاحب مجمع البیان فرموده قنوت دوامه، اصلا اصل معناش دوامه. البته این با اون چه اهل لغت گفتن سازگار نیست، اونا گفتن اطاعته، منتها راغب گفت لزوم الطاعه، یعنی چه؟ یعنی همیشه مطیع بودن، غیر از که خود معناش دوام باشه. او مثلا کلون له قانتون یعنی همه برای خدا دائما، معنا نداره که، همه برای خدا مطیعن علد دوام، اون علد دوام قید معنا بوده. ایشون فرموده که معنای قانوت اصلا دوام. ثم یستعمل علی وجوه، و بعد گفته با اینکه اصل معناش دوامه ولی به معانی به کار میره، منها یکونه به معنی طاعه که قوله کلون له قانتون، که اینجا میخواد بفرمایند که کلون له قانتونش به معنی طاعت. این در مجمع البیان. در تفسیر فخر رازی هم گفته کلون لهوانتون، تفسیر فخر رازی، ذیل همین آیه اونجا گفته که اما قوله تعالی کلون لهوانتون ففیه مسائل، در این چندین مسئله است. المسئله الاولى القنوت اصله الدوام، قنوت اصلش همون دوامه، یعنی همون حرف، حالا یا نمیدونم مرحوم تبرسی جلوتر یا رازی نم. بعد گفته که ثم یستعمل على اربعه اوجه، به چهار معنا به کار میره. الطاعه که قوله تعالی یا بله یا مریم قنوتی لربی، و به معنی سکوت که همون داستان زید بن ارقم و حرف زدن تو نماز رو نقل کرده. بعد گفته که اذا عرفت هذا فنقول، قال بعض المفسرین کل له قانتون، ای کل ما فی السماوات و الارض مطیعون، و هو قول مجاهد و ابن عباس. خب اگه گفتید شما همه مطیعن، فقیل لها اولا، به این آقایون مفسر گفته میشه که الکفار لیسو مطیعین. شما گفتید همه مطیعن، خب کفار که مطیع نیستن. فعنده هازا قال آخرون، یه عده اومدن گفتن قنوت همون مطیعه، اما مطیع تو عالم دیگه، یعنی اینجا آزاد گذاشته شدن، میتونن مطیع باشن میتونن نباشن. لذا تفسیر دوم پیدا میشه. تفسیر دوم اینه که اون یک بود، بله، این یک، این دو. حالا اونم یه نظر دیگه است، اونم انشاءالله نقل میکنیم. من قنوت الاشیا اطاعتها له تعالی یوم القیام. یه تفسیر جدید میگه فعنده هازا قال آخرون المعنا انهم یطیعون یوم القیامه و هو قول صدی. بعد به همینا اشکال شده که آقا کلن له قانتون ولو روز قیامت هم باشه شامل ما فی السماوات و الارض نمیشه، چون ما فی السماوات و الارض یه عدهشون جمادات هم. میگه فقیل لها اولای هازهی صفت المکلفین، اطاعت مال آدم با شعوره، آدم مکلفه، چون اطاعت مقابلش عصیانه، در جایی که عصیان معنا داره اونجا اطاعت هم معنا داره. و قوله له ما فی السماوات یتناول من لا یکون مکلفن، من لا یکون مکلفن. فعنده هازا فسر القنوت به وجوه اخر، دیدن اینجا گیر داره، کلون له قانتون رو اگه بخوان به معنای مطیع بگیرن گیر پیدا میکنن، دست برداشتن از اطاعت. گفتن که تفسیر سوم، المراد من قنوت الاشیا، گفتن که شهادتها به وجود الخالق و اقرارها له بالربوبیه. اینا شهادت نه اینکه یه خالقی هست. چطور شهادت میدن؟ میگه مثل اینکه سبزی یک درخت شهادت میده به اینکه اینجا آب هست. شما اگه توی سرزمینی دارید حرکت میکنید، توی بیابان بی آب و علفی، یه دفعه میبینید باقی هست، درختی هست، از دور پیداست، خب این نشون میده که اونجا آب هست دیگه. این شهادت لازم نیست شهادت انشعورن باشه، شهادت مثل همون آیه بودن سبزی برای آب، داره شهادت میده به اینکه اونجا آبه. لذا شما تا اون
درخت رو میبینید، تا اون سبزه رو میبینید، اگه تشنتونه به امید آب میرید اونجا.
اینم یک تفسیر سوم. بله؟ بله. از ثانی
چهارم،
تفسیر چهارم، گفتن که قانتون المراد من قنوت الاشیا کونها مسخرتن لهو تعالی منقادتن لهو لا تعبا اما یریده منها. معنای قنوت اینه که اشیا خاضعه در مقابل خدا، تحت تسخیر خدا هستن، اگه خدا باشون کاری بخواد انجام بده ابا نمی کنن، بله معلولن، تحت کنترل او هستن. می‌فرمان وقتی، یعنی فخرازی میگه وقتی دیدن معنای اطاعت رو نمیتونن بگن، اومدن اینطور چیزهایی رو گفت. این تفسیری که مراد از قنوت اشیاء اطاعت و له یوم القیامه، هم در تفسیر رازی هست، هم در مجمع البیان، همون مجمع البیان هم هست، و مجمع البیان اما آدرس بالا زیل آیه 116 بقره. این تفسیر سوم، شهادتها به اینکه خالقی دارن و اینها، همون در تفسیر رازی هست، در باز مجمع البیان هم هست. کتابی داره مرحوم ابن طاووس به نام سعد السعود در تفسیر آیاتی از قرآن، گویا مثلا آیات مشکل، آیاتی که یه نوع مجاز توش هست، اینا اونجا گفته که کل له قانتون رو از یه کتاب مجاز القرآن که مال کسی دیگه است، مال ابو عبیده معمر ابن المثنا هست، نقل میکنه، میگه کل له قانتون ای مقرون به انه عبد له، تا اقرار میکنن که بنده خدا. بعد البته خودش میگه نه، این اقرار احتیاج داره به چی؟ به شعور. خود مرحوم ابن طاووس از این معنا دست برمی‌داره، میگه شهادت و اقرار. سعد و سعود چاپ شده صفحه 253، البته فکر نمی‌کنم این صفحه‌ای که من نوشتم مال این چاپ باشه، چون من از کامپیوتر گرفتم و کامپیوتر این چاپ اخیره که چاپ بسیار خوبیه اینو نداره، یه چاپ دیگر رو داره که من اونو نداشتم. فکر میکنم من شماره صفحه اینو تغییر نداده باشم، همون که تو کامپیوتر بوده منو گرفت. خود ایشون گفته که عقولو، مرحوم ابن طاووس گفته لوغال کل له قانتون اشارتون الی لسان الحال، نه اینکه زبان قال دارن و اقرار میکنن، زبان حالشون شهادته، یعنی همین که مسخر خدا هستند، منقاد خدا هستند، هر جوری که او بخواهد. نه اینم نیست، بلکه اونا یه معنای دیگه، لسان حال همونطور که ما تفسیر کردیم، یعنی اقرار به معنای مثل همون شهادت سبزه برچید. بعضی دیگه گفتن که المراد من قنوت الاشیاء، تفسیر پنجم، المراد من قنوت الاشیاء همین که آقای چراغی میخواست، طاعت و حد تکوینیه، یعنی تکوینن مطیع خدا. اینجا اطاعت هست ولی نه اطاعت تشریعی، یعنی اینکه میتونن مطیع باشن میتونن نباشن ولی هستن. اونی که اختیاریه اون منظور نیست، بلکه این اطاعت یک اطاعت تکوینیه، یعنی همین که البته ظاهراً این با همین مسخرتن با قول چهارم یکی میشه. بله بله یکی میشه، ظاهراً یکی میشه و فرقی نداره. بله البته حالا این تفسیر رو که مراد از این قنوت طاعت تکوینی باشه هم در مجمع البیان هست. بله تفاوت نداره، ظاهرا یکیه. بله میشه پنجم و چهارم یکی میشه. ذیل آیه 116 بقره. مرحوم علامه طباطبایی هم فرموده کل له قانتون القنوت العبادت و التذلل، یعنی بندگی میکنه. کرنش میکنن در مقابل خدا. خب این که معناش اینه که شعور دارن. بعد رفته ایشون همون معنایی رو که قبلا در مورد سجود گفته بودن، گفته بودن عبادت تذلل وقتی به کار میره، اینا همون اعمال اجتماعی که گفتن برای اغراض معنوی هست، خیلی وقتا به همون غرضش ازش اراده میشه. اینجا هم فرمودن که عبادت و تذلل غرض اینه که خلاف فرمان او نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی همین که تکوینن مطیعه. یعنی در المیزان هم باز همین تفسیر رو فرمودن که عبارتشون اینه، گفتن ول اعمال الاجتماعیت التي یعطا به حال اغراض معنویه که تصدر و تقدم و رکوع الذي یظهر به الصغر و الصغار و سجود الذي یظهر به نهایت تذلل الساجد و زعته تسمى غایاتها به اسامیها. همونطور که خودشون رو به همین نام می نامن، خود رکوع خم شدن رو، هدفش هم به همین نام نامیده میشه. کما تسمى نفسها فکما یسمى تقدم تقدما کما ذلك تسمى سیاده، یعنی یک کسی که رهبر شد میشه مقدم ولو اینکه تو صفی قرار نگرفته که او مقدم باشه. کما ان الانحناء الخاص رکوع کذالک الصغر و الصغار رکوع کل ذلک به عنایت ان الغایه من العمل هی المطلوبه بالحقیقه. میگه وقتی یه عملی انجام میشه که خودش مطلوب نیست، غایتش مطلوبه. خب وقتی غایتش مطلوبه دون از ظاهر هیئت العمل، اون ظاهر هیئت که مطلوب نیست، پس میشه این الفاظ رو به کار برد و همون غایت رو اراده کرد. و هاذه النظره یلتی یعتبرها القرآن الکریم فی نسبت سجوده و ما یناظره من القنوت و التسبیح و الحمد و السؤال و نحو ذلک الی الاشیاء که قوله تعالی کلون لهوغانتون. یه این کلون لهوغانتون معناش لازمه ی اطاعت. لازمه ی اطاعت یعنی همین، یعنی اینکه تکوینن شما میخوای مطیع باشه اون اطاعته، یعنی خلاف فرمان او نشه. یعنی همونطوری که خدا میخواد میشه. خب البته همه ی عالم همونطوری که خدا خواسته شده. خب حالا میخواید اشکال کنید. بله ایشون فرموده وقد اکد ذلک
گفته فقوله و له من فی السماوات و الارض، اشارتون الی احاطت ملک الحقیقی به جمیع من فی السماوات و الارض. و اکد ذلک به قوله کل له قانتون و القنوت لزوم و طاعت مع الخضوع. قنوت عبارت از این که مطیع باشه همراه خضوع، اما والمراد به طاعت مع الخضوع الطاعت التکوینیه علی ما یعطیه السیاق دون التشریعیه که التی ربما تخلفت. اطاعت تشریعی خب خیلی وقت آدم خلاف میکنه، اسیان میکنه. اینم نظر علامه و آخرین نظر که شد نظر چهارمی دیگه، چیزی نظر جدایی نشد، همون نظر چهارم. و نقول الحق ان ما ان القنوت هو الطاعة مع الخضوع او لزوم الطاعة مع الخضوع. قنوت طاعت با رغبت، از جان و دل اطاعت کردن، یا اونطوری که راغب گفته همواره مطیع بودن از جان و دل، یعنی لزوم هم توش هست. و وقتی کما یستفاد من اصحاب قوامیس لغت، ما خودمون به اهل لغت مراجعه نکردیم، ولی بالاخره این بنده های خدایی که مثل خلیل، مثل زبیدی صاحب تاج العروس، مثل ابن فارس صاحب مقاییس، اینا عمرشون رو تو این راه طی کردن. اونا میگن آقا معنای قنوت طاعت با خضوع یا لزوم طاعت با خضوع، یا راغب که مثلا اینطوری گفته. خب اگه این شد و طاعه یقابل حل اسیان و هو کما سرح القوم بهی مستلزمون لشو، طاعت و عصیان مال موجود مختاره، مال موجود ذی‌شعوره. بنابراین فل آیه تدل علی ما اردنا من ان کل موجود عالمون. این معنای ظاهر آیه همینه، کل له قانتون اینه. اگر کسی بخواد ولا یجوز رفع الید عن الظاهره الا بصارف وليس هنا صارف صحیح. صارف البته آقایون داشتن، که صارفشون هم بوده که آقایون شعور ندارن. وقتی شعور ندارن پس بنابراین باید قنوت رو به یه معنای دیگه گرفت، همونطور که فخر رازی صریحا گفت این رو. ولی ما میگیم چرا این کارو میکنی؟ شما خبر از شعور ندارید که معناش این نیست که شعور نداره، شما خبر ندارید. آیه ظاهرش اینه که شعور دارن، مثل همون آیات کل شیئین یسبح، مثل آیات کل شیئین ساجد و امثال اینها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.